بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در کیفیت تعلق خمس بود. عرض کردیم که ظاهر آیه شریفه این است که خمس تعلقش به عین تعلق ملکیه است، علا وجه الملکیه هست، لا علا وجه الحقیه. ظاهر نام در ان لله خمسه این است که یک پنجم این مال خداست و از ملک مکلف خارج هست. اما بحث در این است که آیا شرکت به نحو شرکت در عین است یا شرکت در مالیت عین، و از طرف دیگر اشاعه هست یا کلیه فی المعین. ما ابتدا در رابطه با این که آیا شرکت در عین است و یا شرکت در مالیت عین باید بحث کنیم. مرحومای خویی و حضرت امام فرمودند که در باب خمس شرکت به نحو شرکت در عین هست. البته در باب زکات مرحوم آی خویی فرمود ما به قرینه این که در روایت آمده فی خمست ابلن شاتون و در میان پنج شتر شات وجود ندارد، قرینه پیدا کردیم که در باب زکات شرکت به نحو شرکت در مالیت است، اما در باب خمس اخذ می کنیم به ظهور آیه شریفه که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. بله، این که در روایات تجویز شده که ما به جای یک پنجم عین قیمت بدهیم، این مساویه با شرکت در مالیت نیست. شارع به مکلف اختیار داده که معاوضه بکند بین خم که یک پنجم عین هست و ملک اصحاب خمس هست با نقد آخر، ولایت بر معاوضه را به مکلف اعطا فرموده از شارع و این مساویه با شرکت در مالیت عین نیست. شرکت در مالیت عین در مثل ارث و زوجه هست که زوجه از ابتدا شریک در تمام جهات عین نیست. یک هشتم ساختمان تمام جهاتش ملک زوجه نیست، بلکه مالیت آن ملک زوجه هست. ما ابتدا گفتیم که ثمره این نزاع که برخی قائلند به شرکت در مالیت در باب خمس مثل مرحوم آقای صدر و مرحوم استاد ما آقای تبریزی و بین نظر مرحوم آقای خویی و حضرت امام و آقای سیستانی، ثمره نزاع رو بفهمیم تا بعد بتونیم قضاوت کنیم. ثمره اولا که عرض کردیم این بود که فرموده بودند که اگر شرکت در مالیت العین باشد، نما و یا اجرت به اون شریک در مالیت نمی رسد، ولذا در ارث الزوجه من الشجر حضرت امام بهائی سیستانی فرمودند که لا تستحق الزوجه من ثمره الشجره ولا من اجره البناء. ولیکن اگر شرکت در عین باشد که واضح است که شریک در عین سهم میبرد از نما و از سما. مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی فرمودند که نه، شرکت در مالیت هم در مثل ارث الزوجه که ما قائلیم معتقدیم که از نما هم سهم میبرد زوجه. یک هشتم درخت که مال زوجه هست، یک هشتم میوه های این درخت هم که بعد از موت شوهرش به دست می آورد با سهم اوست. طرفم من شجرت قیمتن و یک هشتم عین میوه ها مال زوجه هست، از اجرت بنا هم سهم میبرد. اشکال شد که ما از کجا اثبات کنیم که شریک در مالیت عین از نما هم سهم میبرد؟ آیا در میان عقلا شرکت در مالیت داریم؟ این اشکال اشکال مهمی هست. ما اگر شرکت در مالیت را در میان عقلا بخواهیم پیدا کنیم، یک مورد میتوان مثال زد و اون موردی است که در باب خیار قبل ذکر شده. من مثال بزنم، در قالب مثال مطلب رو توضیح بدهم. اگر شما یک گوسفندی را که بیمار بود از شخصی خریدید 20,000 تومان، ولی بین ما و شما بماند شما غابن بودید، این گوسفند با این که بیمار هم هست 30,000 تومان قیمت دارد، شما بعد آمدید تلاش کردید معالجه کردید این گوسفند را، خوب شد و قیمتش شد 100,000 تومان. بایع آمد گفت من مغبون شدم، فتختو 20,000 تومان شما را داد، شما خب مجبورید گوسفند را تحویل بدید. سلام در این است که شما در اینجا دلتون نمیاد این گوسفند را که در ملک شما دارای وصف کمال شده به این بایع بدید. مرحوم آی خویی در مصباح الفقاهه فرموده است که به نظر ما شمای مشتری شریک هستید در مالیت این گوسفند. این گوسفند اگر بیمار بود 30,000 تومان ارزش داشت، ولی الان 100,000 تومان ارزش دارد. 7/10 این گوسفند ملک شما به نحو شرکت در مالیت، شما شریک در مالیت این گوسفند هستید. ایشان فرموده است دلیل ما بر این مطلب سیره و عقلائیه است. بعد مثال میزند میگوید اگر کسی مس بخرد و بعد اون مس را تبدیل به یک ظرف بسیار زیبایی بکند، دیگه بسیار عرض زیبایی درست کنه از این عرض شود خدمتتون که بله از این مس، بعد بال امس بگه من مغبون بودم ارزان به تو مس فروختم، بعد بیاد این دیگها را که این آقا یه مشتری از این مس تهیه کرده همه رو بار بزنه ببره. خب مسی که فرض کنید ارزشش بود 1000 تومان، الان تبدیل شده به یک دیگ مزین عرض شود خدمتون که با ارزش که شاید قیمتش 100000 تومان باشه. این سیره عقلا میپذیره که این مشتری را محروم کنیم از این دیگها، قطعا قبول نمی کنه. شریک در عینم نیست این مشتری، ولی ظاهر کلام مرحوم شیخ انصاری این است که این مشتری شریک در عین است، اما نه، شریک در مالیت عین است. و اثر و ذالک، اگر این دیگ بر اثر یک آتش سوزی آب بشه دومتر بشه مثل سهم این مشتری از بین میره، ولی اگر شریک در عین بود عین مثل موجوده باید سهم ببره. شریک در مالیت عینه، و لذا وقتی برگشت تبدیل شد این دیگ ها به مثل دیگه به نه به اطلاف اون بایه، بلکه به سبب سماوی اینجا شرکت از بین میره. این علامت شرکت در مالیت عینه. مرحوم خویی که به این خوبی استدلال کرده بود در فقه، اما در فتوا میگه فل شرکت ودیهان، ولیکن اقوا این است که مشتری هیچ حقی ندارد، باید دیگها را پس بدهد به بایه و حق اعتراض هم ندارد. آی سیستانی تو فتوا هم در منهاج الصالحین در فتوایش هم فتوا داده که نه شریک میشه این مشتری در مالیت این. خب برگردیم به اون مثال گوسفند بیمار خودمون که در ید این مشتری شد دارای وصف کمال. فرض کنید بسیار تا حالا پستانش خشک شده بود، اما الان پستانش پر شیر شده. آیا این مشتری که شریک در مالیت این گوسفند هست بعد از فسخ بایه میشه شریک در مالیت این گوسفند؟ آیا میتونه بگه که بخشی از این شیرها مال من هست؟ اگر بتونه بگه، اون وقت معناش اینه که در شرکت در مالیت هم شریک در مالیت عین شریک در نما هم خواهد بود. انصاف مطلب اینه، چا چون ما نمیخواییم خیلی بی انصاف باشیم، مشکله ما ادعا کنیم سیره عقلائیه را بر این مطلب که شریک در مالیت عین شریک در نماع عین هم هست. بله در مثال ارث و زوجه ورثه حق ندارند که این بنا را اجاره بدن باعث بشوند که مالیت عین تنزل بکند، و اگر این کار را کردند ضامن هستند، چون موجب تنزل مالیت این سهم زوجه شده اند. فرق میکنه با کاهش ارزش کالا بر اثر عرضه و تقاضا در بازار، که عبای زمستانی در تابستان تنزل قیمت سوقیه دارد، او عرضه و تابع از قانون عرضه و تقاضا، اما در اینجا از بیقانونی و از دخالت بی جای ورثه تنزل قیمت پیدا کرد این ساختمان، که آمدن این را اجاره 10 ساله دادن. قیمت خانه ای که این زوجه بنا بود مثلا 10 میلیون ارتش بشود رسید به 1 میلیون، خب ضامنم این را بعید است که حضرت امام هم منکر بشوند یا آی سیستانی منکر بشوند. اما کلام در اینه که ما بگیم در سیره عقلا شریک در مالیت عین، مثلا شریک در 1/8 اون درخت، میوه های درخت را هم حق دارد که طلب کند و بگوید سهمی از آن مال من هست، اثبات این مشکله. دلیل ما نداریم، بلکه در این مثالی که زدیم که این گوسفند خوب شد و مشتری شریک در مالیت این گوسفند شد بعد از فسخ بایه، در سیره عقلائیه میگن بیا پول تو بگیر، خب تو زحمت کشیدی کاری کردی که این گوسفند وصف کمال پیدا کرد، قیمتش بالا رفت، بیا سهمت رو بگیر. اما شیر این گوسفند هم مال تو باشد، نه، این بعید است در سیره عقلائیه. و لذا ما هر سبت خدمتتون که با تأمل به این نتیجه رسیدیم که ظاهراً حق با حضرت امام و آقای سیستانی است. ما اگر شرکت در مالیت عین را تصور بکنیم در سیره عقلائیه، مثال روشنش همین است که از خیار قبل برای شما پیدا کردیم. بله؟ میشین مثال خویی که اصلا گفته نخیر این مشتری هیچ حقی ندارد، باید این مثلا فرض کنید خانه ای را، مثال دیگری بزنم که واضح بشه، خانه ای را خرید از 1 بایه 10 میلیون خانه مندرس، ولی واقعا 12 میلیون میارزید، آمد این خانه رو تعمیر کرد، دقاشی کرد، اونم با رنگ درجه 1 سفیدکاری کرد، شد بعد یک مثل یک خانه جدید ساخت، قیمتش که از توسلمتون که 10-12 میلیون بود رسید به 20 میلیون. بعد بای آمد گفت که من مقبول شدم، 12 میلیون قیمت این خانه من بود، فسختو، بیا این 10 میلیون تو بگیر خونه رو تحویل من بده. آقا این خونه اون خونه ای که تو به من دادی نیست، نقاشی شده. میگه دیگه رزق رزقه الله. خب من که به تو نگفته بودم که خانه را نقاشی کن، خودت کردی، میخواستی نکنی. همین مطلبی که آقای خویی در فتوایش و آقای تبریزی در فتوایشان میفرمودن رحمت الله علیهما. ولی این خلافه سیره و غلائیه. در سیره و غلائیه این مشتری را شریک در مالیت این میداند، اما در جایی که نما دارد از نما نمیگویند که سهم میبرند. خب ولذا ما این ثمره رو بین شرکت در مالیت که نما مال سایر شرکا هست، ولی در شرکت در این نما سهم این شریک هم هست، این ثمره را میپذیریم و عدول میکنیم از اون چه که در سابق گفتیم. میریم سراغ ثمره ثانیه. بله نه عدی قسیم شرکت در این
نه شرکت
در این
دو نظر اشاره دو نظر قسیمه
بله
بله
کلام در اینه که در این مثال آخه شما میگید نما تابع اصل است، دلیلتان سیره و غلائیه هست. خب بیایید این مثال رو تصدیق کنید. در این مثال که این آقای مشتری آمده است و عرض شود خدمتتون که این گوسفند را از بیماری نجات داده است، او را سالم کرده است، یا تا حال بیماری داشت که شیر نمیداد، الان شیر میده. خب در سیره عقلا این مشتری را بعد از فسخ مایع نه مستحق به اجرت نمیدونن و میگه آقا من کاری کردم که این از شود که این گوسفند وصف کمال پیدا کرد، یا اصلا بله ببینید ما در ارث الزوجه تصور صحیحی از شرکت در مالیت نداریم، چون یک شرکت تعبدیه، یعنی ما فکر میکنیم شریک در مالیت همان شریک در عین است، فقط سایر شرکا ولایت دارند که سهم او را با پول نقد بدهند. ما برداشتی که داریم از شرکت در مالیت اینطوره که فکر میکنیم شریک در مالیت همان شریک در عین است، با ولایت این که سایر شرکا حق او را از نقد از پول نقد بدهند. اما اینطور نیست. خب این در باب خمس هم همین هست، مسلم در باب خمس جائز است سهم اصحاب خمس را از نقد آخری بدهیم، ولیکن این منافات با شرکت اصحاب خمس در عین ندارد. شرکت در مالیت همون مثالش همون مثالی که از خیار قبل زدیم. خب پس این ثمره اولا را ما میپذیریم. ثمره ثانیه این است که قبلا مطرح کردیم که گفتیم لو کان البیزو متعلقا للخم فصار فرخا انتقل الخمس الى ذمه المکلف. اما اذا سارن فرخود دجاجن بقی الخمس فد دجاج. با این بیانی که امروز داشتیم این ثمره هم طبق شرکت در مالیت صحیح هست که اگر ما قائل به شرکت در مالیت بشیم این ادعا جا دارد که بگیم که خب چجور عرض شود که خدمتتون که شریک در مالیت از نما سهم نمی برد، خب امام هم شریک در مالیت فرخ هست، شریک در مالیت بید هست و دلیل نداریم که حقش منتقل می شود به فرخ. این هم لهو وچون که به عنوان ثمره ذکر بشه. ثمره ثالثه این است که بحث هست که آیا اگر سید فقیری به ما بدهکار بود ما می توانیم احتساب کنیم بین او را سهم استاده؟ زیاد می پرسن که آقا یک سید فقیریست به ما بدهکار است، ما احتساب کنیم بین او را سهم استاده. در باب زکات منصوصه، احتساب و دین زکاتن، احتساب و دین الفقیر زکاتن منصوصه، اما در باب سهم صادات منصوص نیست. آی تبریزی می فرمود از آثار مبنای شرکت در مالیت اینه که احتساب و دین سید الفقیر خمسن تصحیح میشه، چون یک نوع اداء مالیت هست، اداء خمس هست، چون اداء خمس به اداء مالیت آن هست و هازا اداء للمالیت. اما کسانی که قائل به شرکت در عینن مثل مرحومای خویی اشکال میکنن، میگن نه احتساب و دین سید الفقیر خمسن این جائز نیست علال احوط، چون دلیلی بر آن نداریم. ثمره رابعه این است که مرحوم آقای تبریزی فرمودند اگر شما فرشی خریدید که زائد بر مئونه بود، یک پنجم مالیت آن خمس است و اگر ادا بکنید با پول نقد خمس آن را، خمس از پول منتقل میشه به ذمه شما. چرا؟ برای اینکه معاوضه نشده بین این پول و بین یک پنجم فرش، تا خمس پول منتقل بشه به یک پنجم فرش. مرحوم آقای خویی فرموده نخیر، اگر شما خمس این فرش را با ربح سنه بدید، این فرش 200,000 تومان می ارزد، 40,000 تومان از ربح سنه خمس این فرش می شود، 40,000 تومان خمس دادید، آخر سال باید قیمت یک پنجم این فرش را به نرخ روز حساب کنید و خمس آن را بدهید. چه بسا آخر سال این فرد شده 400,000 تومان و قیمت خمسه آن شده 80,000 تومان. آقای خویی میفرماد خمس 80,000 تومان را بده، چون معاوضه شد بین اون 40,000 تومان شما و خمس این فرد. آقای تبریزی فرمودن ما قائل به شرکت در مالیتیم. اصلا وقتی ما 40,000 تومان خمس دادیم این اداء الخمس است نه معاوضه. معاوضه رو کسی میگه که قائل به شرکت در این باشه. با یک ربحی فرش خرید 200,000 تومان، سال رسیده میخواد خمس این فرش رو بده، 40 تومان رب دیروز به دست آورده میخواد خمس این فرش رو بده، این فرش هم معونش نیست. سال که رسید به این 40,000 تومان، سال به این 40,000 تومان هر وقت رسید، آقای تبریزی فرمودن خمس 40,000 تومان را بده، چون اون 40,000 تومان اداء الخمس بود، صرف در معونه نکردی باید خمسش رو بدی. آقای خویی فرموده که نخیر، شرکت در خمس به نحو شرکت در عین است. امام مالک یک پنجم فرش بود، شما معاوضه کردی یک پنجم فرش را که ملک امام بود به خودت، که انه او از امام خریدی یک پنجم فرش را با پرداخت 40,000 تومان. خب اگر از دیگران می خریدی چیزی را با ربح سنه، آخر سال خمس اون این باید پرداخت می شد به قیمت روز. اینجا هم همینطور. البته این ثمره رو ما قبلا نپذیرفتیم. ثمره خامسه که آخرین ثمره ایست که عرض می کنیم همون مسئله ایست که چند روز پیش مطرح شد، لوکان یطلب دینن من زیدن، طلبکار است از زید و امکان استیفاش فعلا نیست. آیه تبریزی فرموده است که شما واجب است ادا کنید خمس را، و اداء خمس یا به این است که یک پنجم عین را بدهید یا یک پنجم مالیت عین را، یعنی با پول نقد، و شما متمکن از اداء خمس هستید. چرا کوتاهی میکنید؟ ادا کنید خمس را. مرحوم آقای خویی فرموده خمس تعلق میگیره به عین، عینم که در دست بدهکاره و اداء او فعلا مقدور من نیست، فعلا بر من چیزی واجب نیست. این ثمره را هم ما قبلا انکار کردیم. فلا نوعید، البته استدراک هایی داریم بر این مسئله که اگر فرصت شد در جلسه فردا بعد از پایان یافتن این مسئله عرض خواهیم کرد. خب این ثمرات فرق شرکت در عین با شرکت در مالیه. پس وجود ثمره مسلم هست بین شرکت در عین و شرکت در مالی. گفته می شود که ما قرائنی داریم که ظهور اولی شرکت در عین در آیه خمس که ما غنمتم فان لله خمسه، ظهور اولی این آیه در شرکت در عین به خاطر اون قرائن از بین میره. یکی از اون قرائن عبارت هست هر طبق خدمتتون که این که موضوع خون رب و فائده است و خمس به ربح و فائده تعلق می‌گیرد و اونی که مصداق حقیقی ربح هست مالیت شیء بی ارزش ربح نیست. مالیت محقق عنوان رب و فائده است و رب و فائده هم موضوع است برای خود و این دلیل میشه که مالیت این یک پنجمش مال امام باشد. چرا؟ برای اینکه مالیت این ربهان و فائدتان و الخمسا متعلق بالفائده و رب. این قرینه اولا رو ما از حالا رد کنیم خیالمون راحت بشه ولو در کتاب بحوث فی شرح الخمس فرموده اند ولیکن درست نیست، چون مالیت العین حیثیت تعلیلیت برای صدق فائده بر عین، یعنی عینی که دارای مالیت باشد این عین عرفاً مصداق فائده است. یعنی به عرف بگن که چی فائده است، میگه که این فرشی که در کنار مثلا شهریه به ما دادن این فائده است. فرض آقا مثل این فرمودن کی میگم فرض کنیم، بله خود این فرش فائده است، لأنه مالیه. عرف اینجور میگه چه سودی گیرت اومد، میگه یک فرش 200,000 تومانی. موضوع خم میشه فرش، منطق این فرش اگه ارزش نداشت فایده نبود، حالا که ارزش داره چی فایده است؟ خود فرش. ما غنمتم چیه؟ ما غنمتم خود فرش، خود فرش ما غنمتمه. به یکی بگن اون ما غنمته را کجا گذاشتی؟ میگذاشتمش تو کمر، چون ما غنمته مصداقش همون فرشه، مالیت آن میشه حیثیت تعلیلیه. پول هم عین دارد هم مالیت. گفتا پول نقده، یعنی مالی عرفاً مال محضه ولیکن دارای عین هم هست، منتها عینش ضعیفه، فقط اثرش اینه که هیچ کس حق نداره بدون اجازه شما این پول شما رو ورداره یه پول دیگه جاش بگذاره، چون شما مالک این این پول هم هستید، اما چون ضعیف اون عینیتش شریک در مالیت مثل زوجه به جای یک هشتم ساختمان پول میگیره، اما نمیشه به او 10 کیلو مثلا انگور بدید. اینجام ارزش داره که نه، 10 کیلو انگور متمحضه در مالیت نیست. خب این قرینه پس درست نیست.
بله؟
اما میگن چی سود بردی؟ نه میگه اینه وضعت ما غنم، میگه وضعته فی صندوق. چیو وضعت فی صندوق؟ این فرش ما ارزش داشتنه این این حیثیت تعلیلی است که بگن این این فائدتون و الخمسو متعلقون بل این. قرینه ثانیه ارتکاز عرفی در مالیات. میگن مالیات عرفن تعلق به این نمیگیره به نحو شرکت در این، دولت شریک در این نمیشه. پولش هم به دولت بدی راضیه. یه ارتکاز عرفیه. مخصوصا اینو زمینه کنید به این که در باب در که بسیاری از چیزا قابل افراز نیست. مثلا فرض خب میگید خمس دارد، خب چکار کنیم؟ فرش رو 1/5 رو ببریم بدیم به بیت مرجع تقلید. بسیاری از اموالی که متعلق خمس است قابل افراز نیست و این ارتکاز عرفی قرینه میشه بر این که ما هم کنیم این را بر شرکت در مالی. این قرینه ثانیه یعنی ارتکاز عرفی در باب ضرائب و مالیات ها به نحو شرکت در مالیت. خب اینم جوابش اینه که نخیر، مالیات که اصلا شرکت نیست، تکلیفه. اگر یک جایی بیان بگن و اعلموا انما غنمتم فان لله خمسه، 1/5 این مثلا کالاها مال ما، هیچ ارتکاز عرفی هم نمی کنه اینو بر شرکت در مالیت. و لذا در باب غنائم جنگی خود پیغمبر اکرم 1 اخذ خمسه خمسشو بر می داشت، یعنی از خود اصلا افراد میکرد این را. این که میبینید مالیات میگن شرکت در این نیست، برای که مالیات اصلا تکلیفه، به این تعلق نمیگیره. اگر اومدن گفتن 1/5 این کالاهایی که وارد میکنید مال دولت هست، اون وقت ببین چه به حالت میاد که دولت قانون بگذرونه 1/5 کالاهایی که وارد گمرک کردید مال دولت هست. کجا این دور داره در شرکت در مالیات؟ ممکنه حتی این مقدار اگر بگه چیز دیگه ای نگه، حتی پول هم از شما قبول نکنه. میگن نه، 100 تا یخچال وارد کردی، 100 تا نمیدونم ماشین هر سوست که کذا وارد کردی، گفتیم 1/5 اون چه وارد می کنید مال دولت است، از این 100 تا ماشین 20 تاش مال ماست. آقای دولت اجازه بده پولشو بهت بدیم؟ نه اجازه نمیدیم، چون گفته وَعْلَمُوا أَنَّمَا اِسْتَوْلَتْتُمْ فَأَنَّ لِلدَّوْلَتِ خُمُسُهُ. ظاهرش در شرکت در این است، پس این قرینه ثانیه هم تمام نیست. انشاءالله بقیه قرائن هست.